موجودات نوریه و حتی آرام آرام به تدریج این عالم طبیعت آفریده شد، اینجور نیست که اهل بیت بی دخل باشن در آفرینش موجودات بعدی. البته ما کیفیتشو نمیدونیم، چون نه به اون بزرگواران بودیم و نه عقل به اونجا راه داره، اینا فقط باید به وسیله نقل تعریف بشه. اما علی حالا بسم الله الذی خلق النور من النور، یعنی در واقع خدای متعال از این موجودات نوری که آفرید به شکل سلسله مراتب موجودات دیگر رو از دل اینها آفرید و عوالم دیگر، موجودات دیگر. حالا فرض بفرمایید مثلا عرض کردم ما مصداق بارزترین مصداق نور رو فقط وجود مادی موجودات میبینیم، تجلی مادی موجودات، بله. که همینم هم به نور ازش تعبیر میکنیم، عرض کردم فلاسفه اصل وجود و مسابقه با نور میدانن. اما به هر حال وقتی میرسیم شما ماده رو که به عقب برمیگردونید، میرید عالم ماده رو به عقب میبرید، همینجور میبرید عقب. مثلا فرض کنید در سوره مبارکه واقع، خب دوستان مستحضرن، خدای متعال فرمود افرایتم ما تمنون انتم تخلقونه ام نحن الخالقون،
شما فقط افرایتم النار التي تورون
انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون.
بله،
خب خلقت اصلش رو به خودش اسناد میده و میفرماید شما اگر مثلا نطفه رو در رحم مادر قرار میدی، اونی که شکل میدهد، اونی که تکون بهش میده، سر و صورت بهش میده، اجزای بدنش رو ترکیب میکنه، ما ایم. ولذا مستحضری در عرف قرآن کریم وقتی جمع بسته میشه افرائیتو ما تمنون انتم تخلقون و ام نحنو، یعنی خدای متعال با ایادی که داره، خدای متعال با اون موجوداتی که به قول مرحوم الله صدر علی الله مقامه فرمود واهب و صور، اون کسی که صورتها رو شکل میده و میآفریند، خب خداوند که مستقیم وارد عالم ماده نیست که بخواد با اراده خودش فقط عالم ماده رو با دست خودش بیافریند. همه اینا رو خدا با سلسله مراتب جلت عظمتو با سلسله مراتب وجود از این موجودات موجود دیگر رو خلق میکنه. ولذا این یه نکته خیلی ظریفه که باید توجه داشته باشیم. ما در سلسله عرض کردم برگردیم آفرینش رو به عقب، میرسیم به جایی که عالم ماده در واقع هیچ اراده‌ای برای به وجود آمدن ندارد، یه اراده دیگه لازمه. همه دانشمندان اینو پذیرفتن که بالاخره شما زمان رو به 100 میلیارد سال قبلا برگردانید، عالم ماده باید این سلسله ممکنات به یه واجب الوجود برسد. ولذا این سلسله ممکنات باید برسه به وجود مقدس واجب الوجود جلت عظمتو و تمام این سیر صعودی و سیر نزولی نشان میدهد که خداوند عوالم را از دل یک دیگر آفرید.
بخشی رو بشنویم در این قسمت جناب استاد باستانی و در ادامه باز هم خدمت شما باشیم. همراهان گرامی، ویژه برنامه سجاده سرخ رو تقدیمتون میکنیم. در خدمت استادی گرامی جناب حجت الاسلام المسلمین محمد رضا باستانی مدرس حوزه. جناب استاد باستانی، به این فراز از دعای نور رسیدیم که الحمدلله الذی خلق النور من النور، البته بسم الله الذی خلق النور من النور رو در بخش اول شرح دادید و اگر نکته یا باقی مونده در مورد اون بفرمایید.
بله، ببینید یه نکته خیلی مهمی هستینه که ما در کل معارف اگر این باور رو اصلاح نکنیم، فکر کنیم که مثلا حمد خدای متعال، مثلا ستایش اهل بیت، یعنی که در بعضی از اشعار مثلا بزرگان ما مثل نظامی، مثل فردوسی، مثل سعدی، اوائل دیوانهای خودشون نعت رسول اکرم، نعت رسول اکرم، اگه فقط نعت و توصیف باشه خب فایده ای نداره. من صریح عرض کنم، یعنی آدم فقط بخواد یه وصفی بکنه از خدای متعال، حالا خدای متعال در اعلی علیین، در اون مقام فوق درک هر پیغمبری قرار داره، خیلی خوب، پیغمبر اکرم در مقامی است که دست ما به اون نمیرسه، اهل بیت هم در جایگاهی هستن که دست ما به اونا نمیرسه.
بله.
بعد فقط اینا رو ما همجور بشینیم وصف کنیم و چیزی عائد خودمون نشه، بعدم نهایت نهایت بگیم یه ثوابی برش مترتبه، این خیلی جفای در حق این مکتب نورانیه. اینجا دو تا مطلب کنار هم قرار گرفته که فوق العاده در زندگی ما تأثیر داره و بسیارم کاربردی. اتفاقا عرفان از اون علومی است که به شدت کاربردیه.
بله.
و متاسفانه خب حالا به تعبیر یکی از اعاظم می‌فرمودن تا این علوم محصور و زندانی باشند و خیلی مجال بروز و ظهور نداشته باشن محروم میشن افراد دیگه. خوشا به حال کسانی که خدای طریق برای اینا باز میکنه که این مسائل رو بفهمن. ببینید در قسمت اول که حضرت فرمود بسم الله الذی خلق النور من النور، نحوه آفرینش عالم رو از دل این انوار به شکل اجمالی بیان میفرماید.
بله.
بعد میفرماید الحمدلله الذی خلق النور من النور، یعنی حمد مستحضری که حمد گفتن در واقع یه جور عبارتون اخرای شکره، فقط صرف ستایش نیست، صرف ستودن نیست، یعنی چیزی که من باش کار دارم، من هم میتوانم از این الگو برداری کنم به اینجوری بشوم. حالا ببینید بخوام مثال خدمت شما عرض کنم، اگر انسانی بخواد به این رتبه برسه که بتواند از دل انوار وجود خودش انوار دیگر رو بیافرینه، که حالا ممکنه خیلی ثقیل به نظر برسه که خب این وصف خدای متعال، حمد خدای متعال چه ربطی به ماها داره. اتفاقا تمام جان کلام اینجاست که حضرت زهرا سلام الله علیها دارن به ما اشارتن میفرمایند که انسان یه چنین موجودی است که از اون باب که نفخه الهی است وجود او، به اصطلاح حالا در برنامه قبل من عرض کردم نگیم تکه‌ای و بخشی، نه همون نفخه‌ای که قرآن می‌فرماید، اگر نفخه‌ای از خدای متعال شد
بله
و این موجود موجودی شد که میتواند در قرب نوافل یه جوری سیر کنه که بعضی از اسماء خدا رو در خودش ایجاد کنه، یکیش همین مسئله خلقه که گفتن نفس خلاقه. بزرگان و اعاظم اهل معرفت فرمودن یکی از صفات بسیار بالای نفس انسان است نفس خلاقه و میتواند ایجاد کند، میتواند اعدام کند، میتواند حتی به تعبیر بعضی از بزرگان موجوداتی رو بیافریند و از اونا کار بکشه. ببینید انسان یه موجودی است که یه دریافتایی از عالم داره، این دریافت‌ها به شکل علم در درون او یه باورهایی رو ایجاد میکنه، باورهای او باعث یه سری اعمال و حرکات و سکنات میشن، اون حرکات و سکنات باز باعث دریافت‌های متقابل از عالم میشن. شما در مورد جنگ‌هایی که پیغمبر اکرم داشت قرآن کریم می‌فرماید شما وقتی که استقامت می‌کنید می‌ایستید در طریق الله، اون وقت یمدتکم ربکم به خمسه آلاف من الملائکه مثلا منذرین و مردفین که ما برای شما ملائکه می‌فرستیم به امداد شما.
بله.
یعنی چی؟ یعنی که انسان دیگه بس خدا نیست که میگیم خدای متعال داره خلق می‌کنه. انسان یه موجودی است که اگر بر یه مداری مقاومت کرد و ایستاد و توانست در خودش سری صفات رو متجلی کنه، میتواند از دل این صفات خیلی برکات کسب کنه. فرمودن مرحوم عاشق حسن نوخودکی علی الله مقامه که به اصطلاح این خوارق عادات به شکل بسیار وسیع از ایشون صادر شده، یعنی من پیگیری کردم کسانی که درمان شدن به وسیله ایشون بعضیشون هنوز زندن.
بله.
که این بزرگوار درمان میکرد بدون اینکه اصلا بیمار رو دیده باشه. بعضی از اولیاء خدا مثل مرحوم بهاءالدین رضوان الله علیه می‌فرمودند سر این که ایشون این قدرت‌ها رو نشان می‌داد این بود که ایشون انواری که کسب می‌کرد رو حفظ می‌کرد. من می‌خوام اینو عرض کنم اون کارهایی که بزرگان انجام می‌دن،
بله،
این اشراف از کجا میاد؟ آقایون مصرن تو عرفان‌های کاذب و جاهای دیگه میگن فقط اراده، شما ارادتون رو قوی کنید خیلی کارا میتونید انجام بدید.
روی خودش کار کرده، ریاضت کشید، ارادش رو قوی کرده. و
ما میخوام عرض کنیم اصلا بحث اراده به تنهایی تو این جور ممکنه حالا در مسلک‌های باطل اراده قوی باشه، ولی اتفاقا ما معتقدیم اراده‌ای که قوی شد و قوی شد و قوی شد رفته رفته در کبر سن اراده از او گرفته میشه و دیگه نمیتواند از اون قدرت‌های خودش استفاده درست بکنه، به خصوص کسانی که به دنبال تسخیرات باطلن، به دنبال موجودات شیطانی هستن که حالا شأن برنامه عجل لازمه که بخوام افراد اصلا بزنن.
بله. اونها هر چی که به کبرسن میرسن در واقع این قدرت ها بیشتر ازشون سلب میشه، برعکس این طرف
اتفاقا، برعکس این طرف این چون به خاطر قدس و تقوا و عرض کنم که معنویت و نورانیتی که کسب کرده،
هر چقدر سنش بالاتر میره بیشتر میشه،
قدرتش بیشتر میشه. و تازه چی؟ حالا اینی که ما داریم میفهمیم در باطن اون اولیا خدا چی میگذره که ما خبر نداریم،
چون قدرت دیگه... این قدرت از نفس مستقلی نیست که در واقع به جایی وصل نباشه، بلکه از منبع اراده و منبع نورانیت و منبع قدرتی است که اون منبع قدرت همیشه پابرجاست.
و به خصوص حالا در تایید فرمایش شما، به خصوص اگر اینو بذاریم کنار اون حدیث قرب نوافل که خدای متعال فرماید بنده من به من انقدر نزدیک میشود نزدیک میشود که من چشم اون میشم.
بله.
کنتو سمعه، من گوش اون میشم، من چشم اون میشم.
یسمع به.
من ید اون میشم، دستش میشم. ببینید من دست اون میشم، ممکنه حالا خیلی حرفا درش باشه، که حداقل استظهار از این روایت نورانی بکنیم اینه که این فرد اگر قرار باشد کاری انجام بده، همینجا من یه روایت بگم به عرضمو تمام بکنم. ببینید بله. کنار کعبه در زمان خلیفه دوم یه جوانی، یه مقداری حالا نگاهش هرز بود هرچه بود، امیرالمومنین یه سیلی به او زد. خب امیرالمومنین دیگه هر کار کرد خوب کرد. ایشون بعد از اینکه این سیلی رو از امیرالمومنین خورد، رفت خلیفه دوم پیدا کرد و گفت که علی به من یه سیلی زد و بالاخره شما باید پیگیری کنید. ایشون گفت بذارید علی ابن ابی طالب بیاد، سلام الله علیه، روحی له الفدا. حضرت که تشریف آوردن، خلیفه دوم سوال کرد که آقا برای چی زدیدش؟ فرمودن من دیدم کنار خانه کعبه به بهانه طواف چشمش داره هرز میره و نواموس مردم داره نگاه هرز میکنه، و رضا ضرب تو تعدیبن زدم که ادب بشه.
بله.
یه جمله جالبی رو خلیفه دوم اینجا میگه که این تو متن کتب اهل سنت هم علیوم وجود داره. ایشون برگشت گفت که برو پیکارت، رعت که عین الله و ضربت که ید الله، چشم خدا تو رو دید، دست خدا هم تو رو زد. یعنی اینجا دیگه اصلا امیرالمومنین اراده او چنان ذوب در اراده خداست، هر کاری که میکنه از اون منشأ که شما اشاره فرمودید به درستی.
بسیار زیبا.
اینجا دیگه اصلا صحبت این نیستش که کسی اراده خودش قوی بکند، با اراده قوی خودش با نگاهش قطار رو نگه داره از این بازی کودکانه بکنه. الحمدلله الذی خلق النور من النور، یعنی اگر کسی تو این مسلک ما قرار بگیره، آدم اینجور میتونه استشمام بکنه از این عبارت، انسان اگر در این مشرب قرار بگیره نه تنها ضعیف نمیشود، حالا که خیلی در میرن از دین، فکر میکنن بالاخره یه نماز تکلیف مالایوتاق، روزه تکلیف مالایوتاق، اصلا اینجوری نیست.
بله.
اگر انسان تو اون وادی قرار بگیره مقتدرتر میشود، متمکنتر میشود، وسعت وجودی پیدا میکنه.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما جناب استاد باستانی. فرصت برنامه ما در همینجا به پایان رسید. با شما خداحافظی میکنیم و از شما التماس دعا داریم. از شما شنوندگان عزیز هم که تا این لحظه از برنامه سجاده سرخ با ما همراه بودین سپاسگزاریم و از همه شما عزیزان التماس دعا داریم. یک بار دیگر عرض تسلیت داریم این ایام با عظمت رو و در همین جا با همه شما عزیزان خداحافظی میکنیم. التماس دعا و خدا نگهدار.
پر از آموزه ها و حکمت هاست. تاریخ گنجینه ای از نکته های حکیمانه است. حکیمیه فرصتی است برای درک بهتر گوشه ای از تاریخ اسلام. حکیمیه، نگاهی به شخصیت ها، وقایع و رخدادهای مهم و تأثیرگذار در اسلام از سال 61 هجری قمری تا دوران غیبت امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف به روایت شیخ هادی عطابکی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز حکیمیه. در خدمت شما بودیم با مرور اتفاقهایی که در سده نخستین تاریخ اسلام اتفاق افتاده بود تا سال 70 هجری رو با هم دیگه مرور کردیم. در سال 70 هجری یکی از اتفاقاتی که به بهانه اون اتفاق یکی از اشخاص تأثیرگذار در تاریخ رو با هم دیگه زندگانیش رو مرور کردیم و درسهایی رو ازش گرفتیم، این بود که در سال 70 هجری شبس ابن ربیعی ابن حسین تمیمی در این سال از دنیا میره و ما به بهانه درگذشت این شخص اومدیم زندگی این آدم و اون شخصیت منافقانه او رو با هم دیگه تحلیل کردیم و درس‌هایی رو برای خودمون برداشت کردیم. در سال 71 هجری ما اتفاق خاصی نداریم، اما اتفاقی که حالا مطرح میکنن در سال 71 هجری این هستش که خوارج با توجه به اینکه یه مقداری رونق گرفته بودند و یه مقداری وضعیتشون تقریبا نسبت به سالهای گذشته پرشورتر شده بود، صنعا رو به تصرف خودشون برای مدتی در میارن و یک حکومت خودمختار خیلی مختصر چند ماهه‌ای رو تأسیس میکنن که در نهایت هم این به عنوان یک شورش تلقی میشه و حکومت اموی سرکوبش میکنه. در سال 71 هجری که اتفاقات دیگه‌ای که هستش، در 13 جمادی الاول اون سال درگذشت ابراهیم ابن مالک اشتر نخعی رو داریم. ابراهیم ابن اشتر شخصیتی که در خصوص زندگی او فقط برخی از فرازهای زندگی او مطرح شده، اما در قسمت اعظم زندگانی او نحوه برخورد او، حضور او و اتفاقاتی که در پیرامون او گذشته اطلاعات خاصی وجود نداره و تاریخ خیلی سکوت کرده. ابراهیم ابن اشتر قدیمی ترین نقلی که در خصوصش هست این هستش که در جنگ صفین همراه پدرش مالک اشتر حضور داشته. بعد از اون دیگه خیلی در خصوص ابراهیم اشتر ما منابع تاریخیمون صحبت نکردن و یه سری سوال ها هم در خصوص ایشون هست که چرا در ایام کوفه در هیچ کدوم از نامه هایی که از امام حسین برای دعوت امام حسین علیه السلام نوشته بودن نام ابراهیم اشتر وجود نداره، در واقعه کربلا حضور نداره، ولی در واقعه مختار در قیام مختار یک حضور پررنگی داره، توابین رو حمایت نمی کنه و با توابین همراه نمیشه، با مختار همراه میشه و در نهایت هم حالا برخی ها این بحث رو مطرح کردن که با مختار ثقفی دوچار اختلاف میشه و همین اختلاف باعث این میشه که جناب مختار ثقفی هم قیامش و اون انقلابش ناتمام بمونه و نتواند کار رو به نتیجه برسونه و در نهایت هم مختار ابراهیم اشتر در جنگ با آل زبیه ظاهرن ایشون در یک جنگی از دنیا میرن. اتفاقاتی که در خصوص شخصیت ابراهیم مالک اشتر هست عرض کردم، همین ها بود که به تیتروار خدمتون گفتم خیلی در خصوص زندگی ایشون مطرح نشده. اما یه نکته ای که باید توجه داشته باشیم اینه که بعضی رو بگن شاید الان منابعی در اختیار ما نبوده، شاید مثلا حضور داشته یا توی ما به دست ما نرسید. با توجه به شخصیت ما ابراهیم اشتر و اینکه انتصاب او به جناب مالک اشتر و اینکه یک شخصیت تأثیرگذار و از بزرگان قبیله نخع در کوفه به حساب می اومده امکان نداره اگر ایشون در مسیری در حرکتی حضور داشته باشه اسم ایشون و نام ایشون ذکر نشده باشه.
حکیمیه، فرصتی برای تفکر در حکمتها، عبرتها و راهبردهای تاریخ. حکیمیه، نگاهی به شخصیتها، وقایع و رخدادهای مهم و تأثیرگذار در اسلام از سال 61 هجری قمری تا دوران غیبت امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف به روایت شیخ هادی عطابکی. حکیمیه، روزهای فرد بعد از برنامه اذان صبح رادیو تهران.
اینکه اسم ایشون و نام ایشون در خیلی از اتفاقات بیان نشده و صرفاً در برخی از اتفاقات قیام مختار بر اون 18 ماه قیام مختار اسم ایشون تا حدودی بر سر زبان ها هست و حضور داره، این شاید به این جهت باشه که در اتفاقات قبلی حضور ایشون نداشته یا حضور پررنگی نداشته، که این یک علامت سوال هست که باید انشاءالله به زمان خودش و به وقت خودش با کنکاش‌های مختلف اگر کسی توانست منابعی رو پیدا بکنه تو مطالعات خودش بهش برسه و پاسخ این سوال رو به دست بیاره، که قطعاً میتونه از پاسخ این سوال خیلی نکات مهم رو برای خودش جمع‌آوری بکنه. یک نکته‌ای رو اینجا میخوام اشاره بکنم، یادآوری کنم، فرمایشی از حضرت امیر علیه السلام رو. حضرت امیر تعبیری دارن میفرماین اون کسی که عمل صالح خودش و عمل خودش کاری براش انجام نده، حسب و ریشه او هیچ کاری براش انجام نمیده. والکشتر شخصیت بسیار بزرگ، شخصیتی تأثیرگذار و شخصیتی که امیر مؤمنان علی علیه السلام در توصیف جناب مالکشتر اینگونه فرمودن که مالکشتر همون جایگاهی رو نزد من داری که من در نزد پیامبر داشتم. یک همچین شخصیتی فرزندش ابراهیم اشتر این همه سکوت، این همه بی‌تفاوتی نسبت به اتفاقات، نسبت به شرایطی که در خصوص ائمه هدا علیهم السلام اتفاق افتاده، نمیدونم چجور باید توجیهش کرد، چجور باید درکش کرد، چجوری باید فهمید، ولی امیدوارم که انشاءالله یک روزی پاسخ اینها رو متوجه بشیم. سال 71 هجری دیگه ما اتفاق خاصی نداریم تا سال 72 هجری. سال 72 هجری ما اتفاقی که در یک ذکر شده این هستش که اموی ها حمله میکنن به سمت مکه. فرمانده لشکری که حمله میکنه به سمت مکه و بحث تسخیر مکه رو داره و باعث جنگ بین آل امیه و آل زبیر میشه، شخصی هست به نام حجاج ابن یوسف ثقفی. حجاج ابن یوسف ثقفی رو اسمش رو خیلی در تاریخ شنیدیم. شخصیتی هستش که در تاریخ سرگذشتش نقل میکنن که بیش از 120 هزار تا 130 هزار شیعه رو ایشون به شهادت رسونده. شخصیتی مخوف، وحشتناک، کریه المنظر و کریه القدم که در تاریخ یکی از چهره های صفاک و خونریز تاریخ به حساب میاد. حجاج ابن یوسف سال 39 یا 40 هجری متولد شده. پدرش دوستی بسیار محکمی با مروان ابن حکم داشته و به جهت همین دوستی و رفاقتی که با مروان ابن حکم داشت رشد پیدا کرد. در روستای بنی صغر به دنیا اومد، از قبیله بنی ثقیف هست و همونطوری که عرض کردم که شخصیت‌های بسیار بسیار کریه هست. مشاور بوده مدتی در حکومت آل مروان، مشاور بوده، بعضی وقتها به همراه پدرش کاتب بوده، در دستگاه دیوانی آل مروان حضور داشته به شهرهای مختلف بوده، مدتی در طائف حضور داشته، به مدینه آمده، در مدینه ولایت مدینه رو به عهده میگیره، اونجایی که از طرف عبدالملک ابن مروان حاکم مدینه میشه به او دستور داده میشه جهت قائله، پایان قائله آل زبیر به مکه لشکرکشی بکنه، مکه رو کاملا محاصره میکنه و این محاصره تا سال 73 هجری هم طول میکشه. در نهایت حجاج ابن یوسف از اون چهره هایی هستش که خانه کعبه رو ویران میکنه. ابرهه خانه کعبه رو نتونست ویران بکنه، ابابیل آمدن او رو نابودش کردن، اما دو مرتبه بعد از ارتحال رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله و سلم خانه کعبه یک بار به دست یزید و یک بار هم به دست حجاج ابن یوسف تخریب شد. مطمئن زمانی که به دست یزید و عوامل یزید تخریب شد، تخریب کاملی بود، به شدت خانه کعبه ویران شد، اما در ویرانی که حجاج ابن یوسف انجام داد کامل خراب نشد، بلکه خسارتهایی بهش وارد شد که بعداً تأمین پیدا کرد. حجاج ابن یوسف یک شخصیت بسیار کریهه. بعد از آنی که موفق میشه مکه رو فتح میکنه و حکومت رو به دست میگیره و حاکم حجاز میشه، مدینه و مکه رو در اختیار میگیره، سختگیری بسیار زیادی رو برای شیعیان و محبین اهل بیت علیهم السلام ایجاد میکنه و وقایع تلخی رو در تاریخ در خصوص این مرد مطرح کردن. در یک نقل تاریخی میگن که مدتی بود که چیزی در حدود روزی 70 نفر از شیعیان رو ایشون به شهادت میرسوند و کارش این بود که موقعی که قضا میخورد دستور میداد که حتما شیعه ای رو نزد او بیارند و به شهادت برسونند. یکی از کارهای خبیثی که این آدم انجام داده بود این بود که آمد دیوارهایی رو درست میکرد، دیوارهای گچی رو ایجاد میکرد که بین این دیوارها یا به عنوان ستون داخل این دیوارها شیعیان مظلوم رو داخل این دیوارها قرار میداد، اینها رو ستون میکرد و دور اونها رو به اصطلاح گچ میگرفت و از این کار لذت میبرد. حجاج ابن یوسف یکی از چهره های کریه تاریخ و یکی از چهره های منفور تاریخ هست که دستش به خون بسیاری از شیعیان و محبین اهل بیت علیهم السلام آلوده هستش و در نهایت هم در سال 95 یا 96 هجری به درک واصل میشه. مدتی هم حاکم عراق بوده که انشاءالله در زمانهای مقتضی خودش اتفاقاتی که در اون زمان هم مطرح شده رو با هم دیگه مرور میکنیم. سال 72 دیگه اتفاق خاصی نداریم. بحث همین تقابل بین حکومت آل مروان یا همون قسمت آل مروان اموی ها با آل زبیر هست، تقابلی که اونها با هم دیگه دارن، جنگ هایی که اونها با هم دیگه دارن و به نوعی بحث بازگشت قدرت به آل امیه هست و اون سرزمین هایی که به یک بهانه ای خارج شده بودن از سیطره حکومت بنی امیه و بنی مروان، اینها رو داشتن برمیگردوندن. سال 72 محاصره میکنن مکه را تحت فشار قرار میدن، ابتدا با مذاکره و اینها، ولی در نهایت در سال 73 خانه خدا رو ویران میکنن، آتش میزنن و وارد اونجا میشن که انشالله در وقایع سال 73 نکاتی رو در این خصوص خدمت شما عرض خواهم کرد.